ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% مراجعه کنندگان به شهرداری با درخواست رشوه مواجه میشوند. سنای آمریکا با تصویب بودجه رای به بازگشایی دولت فدرال داد. و مصر دور تازه از عملیات امنیتی ضد تروریسم را آغاز کرد. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجعه کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه میشدند. او در ادامه اظهار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده بود. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند. شهبانو امانی در ادامه اظهار داشت که رانتخاری، ویژه‌خواری و ایجاد بستر برای رانت افراد و نهادهای خاص باعث شد بخش مهمی از بدنه شهرداری تهران به کانونهای رانتی تبدیل شود. محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، این گونه اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی شهرداری قانونی بود. سنای آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری رأی به بازگشایی دولت فدرال داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. این دومین بار در 3 هفته گذشته است که دولت فدرال آمریکا با تعطیلی موقت روبرو می‌شود. اکنون لایحه بودجه برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. انتظار می رود که مجلس نمایندگان در ساعات پیش رو با تصویب لایحه بودجه عملاً دولت را از حالت تعطیلی بیرون بیاورد. به گزارش آسوشیتد پرس، بودجه تصویب شده در سنا یک موفقیت در همکاری احزاب جمهوری خواه و دموکرات محسوب می شود. جمهوری خواهان به خواسته خود که افزایش بودجه پنتاگون بود دست یافتند و دموکرات‌ها نیز خواسته خود در افزایش بودجه وزارتخانه‌های داخلی را به دست آوردند. بودجه ایالات متحده با تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری به مرحله اجرا در می آید. ارتش مصر اعلام کرد که دور تازه‌ای از عملیات امنیتی علیه تروریست ها و جنایتکاران در استان ناآرام سینا و دیگر مناطق کشور را آغاز کرده است. سخنگوی ارتش مصر روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور بیانیه ای را قرائت کرد که بر مبنای آن عملیات امنیتی در شمال و مرکز سینا و مناطقی در شمال دلتای رود نیل و غرب منطقه صحرا در حال اجراست. خبرگزاری رویترز به نقل از اهالی شهر اسماعیلیه در ساحل کانال سوئز از فعالیت چشمگیر نیروی هوایی مصر در منطقه خبر داده است. این همه در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کشور برای از بین بردن شبه نظامیان اسلامگرا مهلتی 3 ماهه را برای ارتش تعیین کرده است. مصر در ماه‌های گذشته شاهد افزایش حملات شبه نظامیان اسلامگرا بوده است که عمدتاً نیروهای امنیتی و اقلیت مسیحی را هدف قرار دادند. در پی واکنش گسترده به عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه‌ای آنچرا که رخ داد یک سوء تفاهم توصیف کرد. در پی ورود کاروان ایران به پیونگ چانگ، محل برگزاری المپیک زمستانی، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برگزار کنندگان المپیک به دلیل تحریم‌های موجود از اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی خودداری کردند. بر اساس این گزارش، ایرانی‌ها و ورزشکاران کره شمالی تنها کسانی بودند که از سراسر جهان این گوشی‌ها را دریافت نکردند. این موضوع با واکنش منفی کاربران ایران در شبکه‌های اجتماعی و همچنین اعتراض رسمی دولت ایران روبرو شد. سرانجام در پی این اعتراض‌ها روز پنجشنبه اعلام شد که این گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی اهدا شده است. تیم المپیک زمستانی ایران 4 عضو دارد. و روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری در سوریه بی‌نتیجه ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واسلی نبنیا، سفیر روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت این درخواست واقع‌بینانه نیست و نمی‌توان چنین آتش‌بسی را در سوریه اجرا کرد. مارک لوکاک، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز پنجشنبه در یک جلسه غیر علنی وضعیت سوریه را در شورای امنیت تشریح کرد و گفت شرایط به بدترین حالت ممکن از سال 2015 میلادی تا کنون رسیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز جمعه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران درباره امکان انجام مذاکرات اضافه بر برجام اظهار نظر کرده و محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اظهاراتی در این باره داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. آقای کاتوزیان، اظهارات هر کدوم از این مقام ها درباره مذاکرات اضافه بر برجام چی هست؟
سپاسگزارم خانم سید حسینی و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگه آمریکا و اروپا اول باید به تهران درباره موفقیت آمیز بودن توافق هسته‌ای، همون برجام، اطمینان بدن و بعد به دنبال مذاکره بر سر مسائل دیگه باشن، نه اینکه وقتی برجام هنوز معلوم نیست که موفقه مذاکرات دیگه‌ای باشه. رویترز گزارش داده که آقای عراقچی روز پنجشنبه در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس این موضوع رو با اشاره به درخواستای اروپا و آمریکا درباره مذاکره بر سر مسائل دیگه‌ای مثل برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه و حقوق بشر بیان کرده. عباس عراقچی گفته که پاسخ ایران به این درخواست‌ها روشنه، توافق هسته‌ای رو به تجربه موفق بدل کنین، بعد از اون ایران وارد موضوعات دیگری میشه. خطاب عباس عراقچی البته اینجا به آمریکا و اروپاست. عباس عراقچی همچنین برخورد دولت دونالد ترامپ با ایران رو مخرب و ناقض مفاد توافق بین‌المللی برجام با ایران اعلام کرده. از طرف دیگه همطور که گفتین محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه در تهران به خبرگزاری داخلی ایسنا گفته میدانی برای مذاکره بر روی موضوعهای موشکی و دفاعی وجود نداره و اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اروپا تنها بر سر مسئله هسته‌ای مذاکره کرد که منجر به برجام شد و تهران قطعاً در مسائل دیگر گفتگویی با آمریکا و اروپا نداره. اینها تازه ترین مواضع مقام های ایران درباره امکان و احتمال مذاکره های بعدی و حد و میزان و شرایط اون.
عباس عراقچی گفتید که اشاره کرده به برخورد مخرب دولت دونالد ترامپ با ایران، دقیقاً منظورش چیه؟
خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته برجام بدترین توافق تاریخ آمریکاست و باید اصلاح بشه. به تازگی هم اعلام کرد که برای آخرین باره که دستور تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران رو صادر می‌کنه تا ایرادهای به توصیف او فاجعه بار در توافق هسته‌ای با ایران اصلاح بشه، برطرف بشه. دونالد ترامپ 4 شرط رو هم برای ادامه همکاری آمریکا با برجام تعیین کرده که عبارتن از دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به تمامی مکانها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران، چون به گفته دونالد ترامپ برنامه موشک‌های دوربرد و برنامه تسلیحات اتمی ایران به گفته او جدا نشدنی هستند از هم. احتمالاً اشاره عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به این قبیل گفته‌ها و شروطه.
آقای کاتوزیان، صحبت از حرفای تازه محمد صالح جوکار هم به میون اومد، معاون پارلمانی سپاه، این رو هم گفته که اخیراً آمریکا با کشورهای اروپایی مشورت‌هایی کرده با نتیجه احتمالی یک طرح مشترک که اروپایی‌ها بگن برجام رو قبول دارن، مشروط بر اینکه ایران در مسائل موشکی، دفاعی و منطقه‌ای با اونها هماهنگی داشته باشه. منظور محمد صالح جوکار کدوم اقداماته؟
ببینید، بعد از گفته‌های دونالد ترامپ درباره برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش میکنن طرحی ارائه بدن که نگرانی دونالد ترامپ رو درباره آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران و نفوذ منطقه‌ای ایران برطرف کنه ضمن اینکه برجام رو هم حفظ بکنه. مثلا بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که با شرکای خود برای حل و فصل نگرانی‌های آمریکا در مورد توافق هسته‌ای امضا شده بین ایران و قدرت‌های اصلی در حال همکاریه. الستر برت، وزیر مشاور امور خاورمیانه بریتانیا، گفته که همزمان تهران هم باید از اقداماتی که امنیت منطقه‌ای رو تهدید می‌کنن اجتناب کنه. البته ایران همیشه میگه که همچین برنامه‌ای نداره، نداشته و نخواهد داشت و فقط از مقاومت مردم مسلمان منطقه در برابر قدرت‌های منطقه‌ای و گاهی جهانیه که دفاع میکنه. به گفته الستر برت، موضع بریتانیا و شرکای اروپایی او کاملا روشن. توافق یعنی برجام باید به طور موفقیت‌آمیز اجرا بشه. حالا سابقه هم اینه که ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 تابستان دو سال پیش بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به توافق رسیدن. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش رو، مثلا غنی‌سازی اورانیوم رو، تا حدی که به اصطلاح برجام معین کرده بود متوقف کنه.
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود همراه با آخرین اخبار مربوط به اظهارات مقامات ایرانی درباره مذاکرات اضافه بر برجام. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری این کشور از دونالد ترامپ خواستند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند. این سناتورها در نامه‌اش خود تاکید کردند که لجاجت حکومت ایران در ادامه برنامه موشک‌های بالستیک اعمال تحریم‌های سخت‌تر را ضروری می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور مارکو روبیو و سناتور تاد یانگ از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 12 سناتور جمهوری خواه دیگر در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواستار تشدید تحریم ها علیه حکومت ایران شدند. این قانونگذاران آمریکایی در نامه خود تأکید می کنند که فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری برنامه موشکی تهدیدی علیه نیروها و منافع آمریکا و نیز علیه متحدان آمریکاست. علاوه بر این، افزایش این گونه توانایی های موشکی می تواند سایر مناطق جهان را در برابر تهدید مستقیم قرار دهد، به ویژه آنکه حکومت ایران به گفته این سناتورها همچنان در پی افزایش توانایی های اتمی است. در نامه سناتورها به رئیس جمهوری آمریکا از اقدام دولت او در اعمال تحریم‌های تازه در 4 ژانویه برابر با 14 دی ماه گذشته و در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک تمجید و قدردانی شده. با این حال از آقای ترامپ خواسته شده تا بیدرنگ اشخاص حقیقی و حقوقی و باقی مانده آنچه را که با عنوان مأموران و کارگزاران رژیم و وابستگان آنها نامیده شده در فهرست سیاه تحریم قرار دهد. سناتورهای آمریکایی همچنین در نامه به رئیس جمهوری این کشور ابراز عقیده کردند که تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر علیه دولت ایران و تمام اشخاص، نهادها و سازمان‌هایی که با سپاه پاسداران در برنامه موشکی همکاری می‌کنند ضروری است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا، در تحلیل نامه سناتورهای آمریکایی به دونالد ترامپ آن را واکنشی به سخنان اخیر یکی از فرماندهان سپاه پاسداران می داند.
موضوع که مهم در مورد این نامه این است که البته سناتور مارکو روبیو از منتقدین اقدامات ایران، به خصوص در مسئله موشک‌های بالستیکی، و تام کاتون هم که از همراهان ایشون بوده، ولی می‌بینیم که 12 تا دیگه سناتور هم همکاری کردن در نوشتن این نامه. ولی اون چیزی که مهمه این است که این متعاقب اظهارات فرماندهان سپاه از طرف سناتورها و دولت مردان ایالات متحده میشه. اون چیزی که مهمه این است که آقای سلامی، جانشین فرمانده سپاه، گفتند که 3 روز پیش که ما موشک‌هایی داریم که از موشک‌های آمریکا هم قوی‌تر و برد بیشتری داره و شاید همین موضوع ایجاد یک عکس العملی از طرف سناتورهای آمریکایی کرده که اقدام به نوشتن این نامه و خواستار تحریم‌های خیلی شداد غلاظ علیه جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرصت‌های گوناگون سیاست‌های حکومت ایران را در عرصه‌های مختلف مورد انتقاد قرار داده و از جمله روز پنجشنبه در مراسم سالانه نیایش صبحگاهی از جمهوری اسلامی در زمره رژیم‌های خودکامه مانند ونزوئلا و کره شمالی یاد کرد.
We know that millions of people in Iran, Cuba, Venezuela, North Korea and other countries suffer under repressive and brutal regimes. America stands with all people suffering oppression and religious persecution.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما می‌دانیم که میلیون‌ها تن از مردم در ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و سایر کشورها از رژیم‌های سرکوبگر در رنجند. ایالات متحده آمریکا در کنار مردم ستم دیده و کسانی قرار دارد که تحت آزار و اذیت دینی هستند. نامه سناتورهای آمریکا به رئیس جمهوری این کشور تازه‌ترین اقدام قانونگذاران در کنگره برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران تلقی می‌شود. ولی دولت ایران همواره اصرار کرده که برنامه موشکیش جنبه پدافندی دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
چالش بر سر دادن گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی همچنان ادامه داره. رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رویا این خبر رو دنبال کرده و آخرین اخبار و اظهارات رو میدونه و نوشته و آماده است که اینجا به ما بگه. رویا، آخرین اخبار مربوط به این چالش بین کره جنوبی، سامسونگ، ایران، نمی‌دونم کمیته ملی المپیک، اینا چیه؟
واقعیت اینه که خبر اهدای گوشی سامسونگ به شرکت کنندگان در المپیک زمستانی 2018 و حذف نمایندگان ایران و کره شمالی از لیست دریافت کنندگان به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی جنجالی ترین خبر پیش از آغاز مسابقات بوده. مسابقات قرار هستش که امروز در پیونگ‌چانگ با این روندی که داره پیش میره ادامه خواهد داشت. گویا بالاخره رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی با رسماً با ارسال نامه‌ای به سرپرست کاروان ایران در این بازی‌ها بابت توزیع نشدن گوشی‌های سامسونگ بین ورزشکاران ایرانی رسماً عذرخواهی کرده و گفته که ناهماهنگی در توزیع دلیل این ماجرا بوده و حالا قرار هستش که یه جلسه هم برگزار بشه فردا و به طور رسمی با حضور نمایندگان کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی از ورزشکاران ایرانی عذرخواهی بشه و دلجویی بشه. اما سفیر ایران در کره هم خبر داده که با این که شرکت سامسونگ هم به طور جداگانه‌ای بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون معذرت خواهی کرده بابت این عدم هماهنگی، اما بازیکنان ایرانی گفتن حالا اونها حاضر نیستن که گوشی‌ها رو تحویل بگیرن و گفتن که با توهینی که به ما شده ما نمیتونیم به راحتی این تلفن‌ها رو بپذیریم.
رویا، این تلفن‌ها چه ویژگی خاصی دارن؟ آیا مثل گوشی‌های معمولی سامسونگن یا چه جوریه؟
آره، اتفاقا یکی از مقامات ایرانی گفته بود ما خودمون براشون گوشی می‌خریم، ولی واقعیت اینه که اینها سامسونگ‌های نسخه‌های ویژه‌ای از گوشی‌های گلکسی نوت 8 سامسونگ هستش که به طور ویژه‌ای برای این مسابقات طراحی شده و در واقع به نوعی ارتباطات بین تیم‌ها، روند مسابقات، نتایج آخرین، جدیدترین نتایج مسابقات در واقع در این گوشی به طور خاص در اختیار ورزشکاران قرار می گرفته و این نبوده که یک گوشی خیلی معمولی باشه که بخوان بیارن ایران و به عنوان یک گوشی معمولی ازش استفاده بکنن.
از ایران چند تا ورزشکار اون وقت توی المپیک هستن؟
ایران فقط با 4 تا اسکی باز در این مسابقات شرکت داره.
خانم بینشون هست؟
دوتا خانم هستن، دوتا آقا، سمانه بیرامی باهر، خانم فروغ عباسی و آقایان ستار سید و محمد کیا درسم در بند سری.
سخته فامیل. رویا، سوال آخر این که بغیر از مقامات ورزشی و سیاسی هم توی ایران و هم توی کره جنوبی، گویا چند تا مقام دیگه هم واکنششون دادن که حوزه‌شون اصلا حوزه ورزش و سیاست نبوده. کدوما بودن؟
خب بذارید حوزه سیاست رو حداقل بهش بپردازیم. بعد از اینکه وزارت خارجه ایران سفیر کره جنوبی رو احضار کرد و گفت دولت کره جنوبی و سامسونگ، در واقع سفیر کره جنوبی گفتش که دولت کره جنوبی در واقع هیچ دخالتی در بروز این سوء تفاهم و اقلام اهدایی اسپانسر بازی ها نداشته، اما محمد جواد ظریف با همه اینا اعلام کرد که اگه کره‌ای‌ها تا پایان روز پنجشنبه این اقدام رو جبران نکنن، گوشی خودش رو که سامسونگ تغییر میده.
زنبول عجل هم تعیین کرده پس.
بله دقیقاً، و گویا مؤثر هم واقع شده چون صبح جمعه در واقع این معذرت خواهی صورت گرفته. اما از اون واکنش های سیاسی جذابتر دستور ویژه دادستان کل ایران هستش که خواسته که مدیر شرکت سامسونگ در ایران احضار بشه اگر اونطوری که ایشون در نامش نوشته خسارت معنوی ورزشکاران به تحف متناسب با اقدام اهانت آمیز جبران نشده باشه. در غیر این صورت ایشون در نامش نوشته که شرکت سامسونگ به عنوان شخصیت حقوقی در اجرای بند الف ماده 8 و مواد 11، 14 و 688 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت بررسی موضوع معرفی خواهد شد.
متشکرم رویا کرمی مج بود. رویا، این خبر مطمئنم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی پر واکنش بوده، حداقل بین کاربران ایرانی. بسیار خوب، بعد از رویا بپردازیم و بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
اینی که به ورزشکارای ایرانی در کره جنوبی اون هدیه‌ای که یک گوشی هوشمند بود ندادند و واقعا ایرانی‌ها رو تحقیر کردن، اونم بعد از برجام، این نشون دهنده واضح بازگرداندن اقتدار به پاسپورت ایران، جمهوری اسلامی ایران بود که اینا را ما نمردیم و دیدیم.
آقای خامنه ای، شما مثل اینکه تا حالا خواب بودین و الان بیدار شدین و هم به پیگیری جدی دزدی ها و فساد دارید. یعنی تا حالا قضیه از نظر شما شوخی بود؟ تازه الان متوجه شدید که مردم از تبعیض و فساد ناراحتن؟ کجای کاری آقا؟
خیلی جالبه، کسی از سران سه قوه خواسته که مبارزه به فساد انجام بدن که خودش سرمنشأ فساده. عزیز دل من،
حمیدرضا امینی، فعال مجازی، فضای مجازی و ادمین برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، از 11 مازر ماه در بازداشت به سر می‌برد و اونطور که همسرش می‌گوید همچنان در انفرادی و تحت بازجویی است و حق ملاقات با وکیل مدافعش را ندارد. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با سودابه زنگنه، همسر حمیدرضا امینی، ابتدا از او درباره جزئیات و نحوه بازداشت همسرش پرسیده.
حمیدرضا امینی تاریخ 11 آذر 96 همین امسال توسط مامورای اطلاعات سپاه دستگیر شده. مامورا ریختن خونه، اومدن یه ورقه نشونه حمید دادن، گفتن که حکم دستگیری شما رو داریم. بعد حمید و وسایل شخصیش و لپتاپ و موبایلش رو همه رو جمع کردن بردن، گفتن که ما از طرف اطلاعات سپاه اومدیم، الان حمیدم می‌خوایم ببریم یه چند تا سوال جواب ازش بکنیم از طرف دادگاه فرهنگ و رسانه. یک هفته تقریبا مامورا تماس گرفتن، گفتن حمید بند 2 الف اطلاعات اوین سپاه تحت بازجوییه.
مامورا در زمان بازداشت علت بازداشت همسرتون رو گفتن؟
به خاطر فعالیتایی که تو فضای مجازی داره دیگه چیزی به ما نگفتن.
فعالیت‌های همسر شما حمیدرضا امینی در فضای مجازی به چه صورت بوده؟ میتونید جزئیات بیشتری به ما بگید؟
حقیقتش همسر من ادمین کانال‌های اصلاح طلب بود، تو فضای مجازی با اکانت آریو برزن فعالیت می‌کردش. حمید هیچ فعالیتی علیه مثلا نظام نداشته. حالا یه انتقاد شدیدی نسبت به اختلاس، دزدی یا فقر اینا بوده حمید عنوان کرده، و یا مثلا الان میگن توهین به مسئولان رده بالای نظام از جمله آقای خامنه‌ای و علم الهدا و جنتی و اینا بوده. به خاطر این چیزا و نشر اکاذیب تحت بازجویی فعلا، انفرادی هستش، تو بند 2 الف اطلاعات سپاه هستش.
همسرتون در این مدت با شما تماس تلفنی یا ملاقات داشته؟
تو این مدت حمید یکی دو بار تلفنی با ما صحبت کرده. ما همون هفته بعدش که حمید رو دستگیر کردن تقریبا مصادف شده بود با عید مبعث که مامورا به ما زنگ زدن گفتن به خاطر بچه‌هاش اجازه میدیم 45 دقیقه با حضور بازپرس شما حمید رو ببینید. دیگه بعد از اون من چند بار خودم رفتم در دادگاه، نامه گرفتم از آقای حاجی مرادی بخوام حمید رو ببینم، دو سه بار نامه گرفتم، نامه رو بردم اوین، متاسفانه مامورای پرونده مخالفت کردن با ملاقات ما، گفتم حمید تحت بازجویی ملاقات ممنوعه. بعد یه سری حمید به ما زنگ زد گفت که در ماه یه روز انتخاب کنید، من این یه روز مثلا جمعه باشه که همه خانواده دور هم جمع باشین، من 4 دقیقه میتونم با شما صحبت کنم، احوالتون رو بپرسم یا از احوال من جویا بشید. خلاصه ما هی واستادیم ببینیم این 4 دقیقه چی شد. الان یک ماه و نیم گذشت، باز رفتیم در اوین، گفتن که چون اون موقعی که تو دیماه یه مقدار شلوغ شده بود، دراویش گنابادی ریخته بودن اونجا، منم بچه‌هامو بردم و رفتم شاید بتونیم پدرشون رو ببینیم. اونجا از بچه‌هام عکس گرفتم از در اوین، بعد مامورا گفتن به خاطر این عکسی که گرفتی هم تو اجازه ملاقات با حمیدو نداری و هم این تلفن حمید قطع میشه. قرار بود ماهی یه روز انتخاب کنیم که زنگ بزنه، اون یه روزم به هیچ عنوان حق نداره زنگ بزنه.
خانم زنگنه، همسرتون حمیدرضا امینی از زمانی که بازداشت شده تا الان که بیش از 2 ماه میگذره دسترسی به وکیل مدافع داشته؟
ما چند نفر از دوستان رو دیدیم، 2-3 تا وکیل خوب به ما معرفی کردن. یکی از این وکیل رو ما تماس گرفتیم، آقای آقاسی، وکیل خیلی سرشناس و خوبی هستش. ما باشون صحبت کردیم، گفتیم که حقیقت اینجور مشکلی هستش، ما الان هر وقت از حمید بیخبریم، الان سلامت و جسمی روش اصلا هیچ اطلاعی نداریم، بچه های من واقعا بعضشون از لحاظ روحی خیلی خرابه، بچه های من کوچیک هستن، یکیشون 12 سالشه، یکی 8 سالشه، اصلا تحمل دوری پدرشون رو ندارن. ما با این وکیل صحبت کردیم، زحمت کشیدم که حالت حمید رو گهده بگیرن. ایشون هم چند بار به دادگاه مراجعه کرده بود، نامه گرفته برده در اوین، اجازه ملاقات وکیل با حمید هم ندادن، میگن فعلا پرونده بازه، به هیچ عنوان اجازه نمیدیم. میخواستم بگم که مثلا حالا اگه شوهر من گناهی کرده، بچهای من و من چه گناهی کردیم؟ بالاخره ما باید همسرمو ببینم، بچه‌هام باید پدرشون رو ببینن، گناه ما چیه؟ ما باید به کجا بریم شکایت کنیم؟ کسی هم که حرف ما رو نمیشنوه. چند وقت پیشم که مامورا زنگ زدن خود منو تهدید کردن، گفتن اگه بخوای اطلاع رسانی کنی یا فضای مجازی کاری بکنی، تو هم به جرم همدستی با همی دستگیر میکنیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشدید با سودابه زنگنه، همسر حمیدرضا امینی، فعال فضای مجازی و ادمین برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان که در بازداشت به سر می‌بره. اما برای اطلاع درباره داغ‌ترین اخبار در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، مانیا منصور اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. مانیا، از بیشترین واکنش‌ها در توییتر شروع کنیم.
دیروز خبری اومده بود مبنی بر اینکه عفو بین‌الملل خواستار آزادی آتنا دائمی، گلرخ ایرانی و آرش صادقی شده. همینطور که حتما میدونین این سه فعال مدنی در پی انتقال به زندان قرچک، یعنی دو تا در پی انتقال آتنا و گلرخ به زندان قرچک، آتنا، گلرخ و آرش صادقی، هر سهشون دست به اعتصاب قضا زدن از 14 بهمن، یعنی حدود 6 روز پیش. بر اساس این خبر هشتگ‌های خیلی داغ شد، مانند سیو گلرخ آتنا، آزادی معترضین، فری آل پروتسترز یا هشتگ رفقا در بند، همینطور هشتگ اعتصاب قضا، آرش صادقی و سهیل عربی، و همچنین عکس‌هایی از سهیل عربی و آرش صادقی من دیدم توی توییتر هی منتشر می‌کردن که خیلی لاغر شدن و اصلا چهره‌شون کاملا تغییر کرده. اینها در توییتر بود که داغ‌ترین بود طی 24 ساعت گذشته.
ما یا اینستاگرام چطور؟ چون از عکس الان به عکس اشاره کردی، لابود در اینستاگرام هم این
درسته. توی اینستاگرام همین امروز حدودا 1 ساعت پیش من دیدم که آقای همایون شجریان، پسر استاد شجریان که ایشون هم صفحهشون خیلی پرطرفدار هست و هزاران فالوور دارن، یک عکسی گذاشتن از مقبره فردوسی در طوس و همینطور عکسی از تندیس فردوسی، شاعر بزرگ ایران، و با اشاره به صحبت‌های محمد حسین مهدویان، کارگردان سینما، که در یک مصاحبه تلویزیونی با رضا رشیدپور گفته بود شاهنامه یک اثر فاشیستی، آقای شجریان نوشته که به حضرت فردوسی از بزرگان ادب و فرهنگ ایران زمین توهین شده و من و جمعی از فرهیختگان هنر خواستار این هستیم که در رسانه ملی از پیشگاه مردم ایران به طور رسمی و مستقیم معذرت‌خواهی بشه. این پست حدود تا زمانی که من دیدم بیش از 60,000 لایک گرفته بود و حدود 3,000 کامنت اومده بود براش.
و آخرین اخبار در فیسبوک چی بوده؟
آره، فیسبوک دیروز ما یه پستی گذاشته بودیم در فیسبوک رادیو فردا مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی با خواستار برخورد شدید و جدی با ظلم و فساد شده بودند در میان کارگزاران حکومتی، که خب خیلی کامنت داشتیم. 280 تا کامنت اومده بود، از جمله اینکه ما جوانان کشور این رژیم انتخاب نکردیم، خواهان رفراندوم آزاد هستیم. یک کاربر دیگه هم نوشته بود حرفایی از این جنس رو مردم هر روز تو تاکسی و صف نون میشنون، این جامعه به شعار و غر نیازی نداره، مسئولیت پذیری و عمل گرایی میخواد.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود همراه با آخرین پرواکنش و پرواکنشترین اخبار در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همچنان با ما باشید. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. اخبار گزارش ها رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با ما همراه باشید.